بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بإشقاء أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي وفر با توجه به این که شبهای عزاداری عرفی ما رو به پایان هست، برای اینکه زهرای اطهر که در روایات متعدد اشراف دارن بر عزاداران، از این کم ناچیز ناقابل هیچ چیز ما به کرمشون راضی و خوشنود باشن، برای تسلای دلشون صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
تسلای دل حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و جعلنا من المستشهدین بین یدی، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. حضرت رضا صلوات الله علیه خیلی خدمات فراوانی به شیعه و عالم اسلام عرضه کرده. یکی از اونهایی رو که کمتر بنده بهش پرداختم رو میخوام محضرتون تقدیم کنم. بحث راجع به حضرت رضا زیاده، خیلی کار کرده حضرت. یه مقدمه ای تقدیم میکنم که وقتی میخواییم وارد بحث بشیم این موضوع روشن بشه. ما سه مرحله اصلی نفاق در دوره اهل بیت داریم. مراحل کوچکتر و نفاق چه و نفاقک داشتیم. سه مرحله اصلی نفاق داریم. یکی نفاق دوره مدینه است. که حالا اینو توضیح عرض کنم به اصل بحث و عظمت حضرت رضا پی میبریم. این سلطان علی ابن موسی رضا سلام الله علیه سلطنتش به ولایت عهدیش فقط نیست. نفاق کی به وجود میاد؟ وقتی که کار به صورت طبیعی دشمن مخرب نمیتونه انجام بده به صورت علنی. آدم سختشه بخواد کارشو لاپوشانی کنه، مخفی کنه. علنی راحت تره. سخته اونطوری. کی به وجود میاد؟ در دوره اقتدار جامعه اسلامی، در دوره اقتدار یک موضوع مخالفت ظاهری وقتی هزینه داره، امکان نداره، مشکله، نفاق به وجود میاد که کارو پیش ببره. همیشه همین طوری بوده. زمان مثلا مکه ما جز نفاق اخلاقی خیلی گزارش معتبری بر نفاق، یعنی جریان برانداز کافری که ظاهرا اسلام آورده، پیدا نمی کنی. در مکه نفاق اخلاقیه. نفاق اخلاقی همون چیزی که منم دوچارش میشم، ریا میکنم، گاهی مثلا جلو شما جانماز آب میکشم، خونه یه جور دیگه هم جلو شما یه جور نماز میخونم، خونه یه جور دیگه هم. این نفاق اخلاقی، این ضعف اخلاقیه، مسئله بحث ما نیست. در مکه نفاق نیست. چرا نیست؟ وقت انگیزم نیست. خب وقتی میان کتک میزنن، فوش میدن، پیغمبر رو تبعید میکنن، حصر میکنن، اصلا نیاز به نفاق نیست که. هزینه بی خودی برای چه هزینه این نفاق بدن؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب حصر کردن 3 سال. این یکی از عجیبترین حصرهای تاریخه. ببینید وقتی یه نفر میرن تو بیابون، یا خیلی یا توی مثلا فرض کنید این کوچه صاحب الزمان اسمش، در کوچه صاحب الزمان فرض کنید یه نفر رو حصر کنن. حصر به این معنا که اجازه خرید و فروش، آوردن و بردن جنس ندن. در این حد پیغمبر در شعب ابی طالب، شعب ابی طالب شعب در رمانن کوه پر بود توی مکه. اونایی که قدیم مکه میرفتن پر تپه و کوه بود، همه رو صاف کردن، این اصلا آثار از بین بردن. توی دره این کوه کوچولوها خونه میساختن، کوچه کوچه بود به اسم اون خانواده‌ای که اونجا بود، شبه ابی طالب، این اون کوچه‌ای که آل ابی طالب اونجا بودن. تو خونه‌شون دو طرف شعب و بستن. سه سال اینا در نزدیکی کعبه حصر بودن، کسی حق نداشت غذا برای اینا ببره. بعضیا طواف بیت الله میکردن، صدای زجه گرسنگی بچه‌ها رو میشنیدن از شعب. اینجا که نفاق نمیخواد دیگه، یعنی دیگه جنگ به این رسمی وقتی هست نفاق نمیخواد. که نفاق کی به وجود میاد؟ وقتی قدرت مرکزی ولو کوچیک ضعیف در مدینه شکل میگیره، نفاق هم شکل میگیره. هرچی قدرت مرکزی بیشتر بشه، نفاق جریانش باید چیکار کنه؟ پیچیده تر، پوشیده تر عمل کنه. لذا هرچه قدرت اون اقتدار دولت مرکزی بیشتر، نفاق هم قوی تر. مجبوره دیگه، و اینه لو میره. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم آیه، میترسن یه آیه چیزی نازل بشه. هی هرچی سپاه اسلام مقتدر تر میشه، نفاق هم پیچیده تر میشه، زیرکانه تر میشه. زیادن، ولی رو کردنش به این راحتی نیست. لذا پیغمبر برای این که اینا رو لو بده نشونه هایی میفرمود. مثلا اینا خب چون منافقن ایمان ندارن، حالا اومده هیئت، حالا سیام تنش کرده دیگه، عشقش که نمیاد، که خسته میشه، دل که نمیده. میرفتن نماز بخونن، میرفتن اون تعوی میستادن از بین دو پاشون خانوما رو نگاه کنن. حال نماز نداره که، چون نماز و اعتقاد اصلا نداره. اذا قامو الی الصلاة قامو با کسالت، نماز میخواد بخونه کسله. چرا؟ چون حال نداره، قبول نداره نمازو. نسبت به اون کسی که باعث شده این مجبورش پیچیده و پوشیده عمل کنه کینه داره، یعنی امیرالمومنین و پیغمبر. و اصلا چون امیرالمومنین نفس پیغمبره، خیلی ازش بدش میان، چون این پیغمبر باعث شده که اینا مجبورشن نفاق ببرزن که بتونن کمر اسلام بشکنن. کینه داره از رهبر جامعه اسلام. هر جامعه شما بخواید نفاق رو بشناسید، باید ببینید که چقدر نسبت به رهبر جامعه اسلامی داره تلاش میکنه. کاملا روشنه وقتی میخواد اقتدار رهبر جامعه اسلامی رو که در اون زمان رسول الله بشکنه، این همونه، چند صدایی درست کنه، او هرچی میگه این مخالفت کنه، این ورانور بشینه زیرا بشو بزنه. این آیات قرآنه. میشستن این ورانور حرف میزدن رو مردم، هم چون ضعف بینش داشتن، فهم سیاسی اجتماعی ضعیف بود، مردم باور میکردن. قرآن میفرماید فیکم سماعون لهم، اینا چرند میگن، مردم باور میکن. چرا؟ چون بینشش دقیق نیست. این ورانور میشستن میگفتن که کانالای پیغمبر بسته است، میشینن یه عده دورش میکنن، هرچی میخوان به خوردش میدن، روی محاسباتش دارن براش محاسبه سازی، تصمیم سازی میکنن. یقولون هو اذن، پیغمبر مثل گوش میمونه، خوشباوره، میان هی براش دورش کردن، دارن براش تصمیم سازی میکنن، که اگر هر تصمیم پیغمبر گرفت، درون وجودش این مسلمون بگه نکنه برایش تصمیم سازی کردن. آقا شما وظیفه داری به حرف پیغمبر گوش بدی، این میگه نکنه تصمیم خودش نیست برایش ساختن، خراب میکنه دیگه کارو، میلرزونه از درون. این نفاق خیلی طولانیه، 50 جلسه میشه راجبش گفتگو کرد. بحث ما میخواد به امام رضا برسه. اگر قدرت جامعه اسلامی قدری زیاد بشه که بخواد عرصه رو به منافقین تنگ کنه، مثل گربه ای که شما تو خیابون راه میری، اونم از بغلت رد میشه یه چراغم میزنه، اگه بری به سمتش مراقب میشه، بتونه فرار میکنه. نتونه گارد میگیره، راه فرار نماشه، اون حمله میکنه، انتحار میکنه. درسته؟ منافق هم همین کار میکنه. جنگ تبوک که شد، به عنوان مثال جنگ تبوک که شد، جنگ تبوک باید 900 کیلومتر مثلا تقریبا راه میرفتن، بعد دیگه طرف مقابل امپراتور پیشقراوالای امپراتوری روم بود. حالا اگه یوهین اونجا اسیر میشدن، بگه آقا به پیر به پیغمبر ما بت پرستیم، ما اصلا پیغمبر چیه، نماز چیه، آقا این حرفا چیه، قبول نمیکنه که اونا. لذا اینا دیدن عجب گیر کردیم، بهتره نریم، تا میشه نریم. اونورم میترسن آیه نازل بشه، چون پیغمبر داره میره، شما بمونی کجا؟ مهمترین وظیفه اینه که پیغمبر رو حفظ کنی. لذا اینا با شلوار کردی و رکابی اومدن گفتن یا رسول الله ما آماده است وسایلمون، اما اگه اجازه بدیم ما نیاییم. مثلا یکی گفت زنم مریضه، یکی گفت مثلا بابا میخوره دلش شور میزنه، که بعدها قرآن فرمود لو اراد الخروج لاعدوا له عده، اینا اگه میخواستن بیان با زیر شلواری نمیادن پیش تو، لباس معلومه این نمیخواد سفر 900 کیلومتر سفر که این لباست آماده ای، این اصلا آماده بار سفر نبستن که. بعضی ها رو پیغمبر اکرم اجازه داد نیان، ظاهر امر این بود که خدا پیغمبر رو توبیخ کرد. اما از آیه دوم بعد از این آیه برمیاد که خدا داره اینا رو توبیخ میکنه و پیغمبر درست عمل کرد. خدا فرمود که عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا بابا تو بیامرزه، برای چی به اینا اجازه دادی که نیان؟ چون اگه اینا اجازه نمیدادی هم نمی اومدن و اون وقت لو میرفت کیان، میترسیدن. اون تو دو تا آیه بعد از این میفرماد لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر می اومدن انقدر نق میزدن، قر میزدن، روحیه نیروهای نظامی رو داغون میکردن. و فرمانده نظامی اسلام که رسول الله باشه درست تشخیص داد که حضور اینا مضر به حال جنگ، اینقدر قر میزنن، این با این نوناشون کنسروشون هم که نجوشونده دادن ما بخوری، روحیه دیدید آقا اردو برده باشید، بدترین چیز تو اردو اینه که قر بزنه یه نفر، گند میزنه به. یا مثلا دیدید معلم که عصبانی میشه وقتی داره یه بحث سختی و مطرح میکنه، 30 دقیقه تدریس طول میکشه. مثلا اونایی که دیفرانسیال خوندن تعریف حد اینطوریه، درس بحث مشکلیه فهموندنش، 30-35 دقیقه 40 دقیقه طول میکشه تا اون تعریف رو شما جا بندازی. مثلا 40 دقیقه طول میکشه، دقیقه 35 آخرای کار یهو بگه من که هیچی نفهمیدم. اونجاست که شما میبینی مثلا اونی که تو پلنگ صورتی رنگش قرمز میشد، دماغ گنده منفجر میشد، آقا معلمه منفجر میشه، چون دوباره بخواد شروع کنه و 40 دقیقه رو از اول بگه، چون همه چی پاشید ازم. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اینا هی میخواستن بشینن قر بزنن، قر بزنن، قر بزنن، قر بزنن، اصلا لشکر رو میپاشوندن. همون درست بود عمل پیغمبر که اینا نیان، ولی وقتی اینا نیان پیغمبر بره برگرده شهر مدینه رو اینا تصرف کردن، لذا مجبور شد امیرالمومنین رو نگه داره در مدینه. و اینا هم چون دیدن کار به اینجا رسیده دست به عملیات انتحاری زدن و شطور پیغمبر رو سعی کردن هل بدن از کوه پایین. گفتن حالا که علی نیست، مراقب اصلی نیست، عمار و حذیفه مسئول مراقبت از جان پیغمبر بودن. یه نمونه بخوام به شما، یه سند فقط بگم از این دوم خروسایی که در اومده بیرون، ابوالقاسم بستی یه ذره بعد از شیخ کلینیه، یعنی خیلی قدیمیه، یه ذره بعد از تاریخ طبریه، زیدیه این، ولی ما او رو شیعه نمیدونیم، ما زیدی های بطری رو شیعه نمیدونیم، چون نمیدونیم، خلفا رو قبول دارن، خیلی هم قبول دارن. این یه کتاب نوشته تو شیعه رو تکفیر کرده. از اون کارهای جالبی که تو کشور ما شده یکی هم اینه که این کتاب البعث عن ادلة التکفیر که اثبات و کفر شیعه است، یه مرکز دولتی تو ایران چاپ کرده سال 82. به تحقیق ویلفرد مادلونگ مرکز جهاد دانشگاهی چاپش کرد. از ادله کفر شیعه میگه شیعیان به دو خلیفه اول بهتان میزنن. بهتان چیه؟ اینه. تو ماجرای تبوک پیغمبر فرمود آب کمه. خب آقا از سپاه اینجا حرکت میکنه همجور تو مسیر که مثل عربه نیست هی بزنی بغل بخوری، که باید بری حرکت کنی تا منزل بعدی که توقف کنی توقف کنی. لشکر نظامی پیکنیک که نیست. آب خیلی مهمه، آب مهمه. آب با خودت کم ببری تو را گیر میکنی. آب کم بود. اگر عده از منافقین زودتر از پیغمبر میرفتن تو آب، ممکن بود آب رو حیف و میل کنن، برکه رو آبش محدوده، یا مثلا مسمومش کنن. حضرت فرمود قبل از اینکه من تو آب برم کسی تو آب نره. وقتی رسول خدا به آب رسید دید 10-15 نفر اونجا دارن شنا میکنن، لن کرد اینا رو. تاریخ اینجوری نوشته، اینا رو لنشون کرد. کیا بودن؟ لنشون کرد. دو تاشون اومدن گفتن ما نشنیدیم شما گفتید نرید تو آب. خب آقا اینا کی بودن عذرخواهی کردن؟ کتب تاریخی نگاه کنید کلن در مورد منافقین اینجوریه. چرا؟ چون کتب تاریخ و باباهای منافقین و پسرهای منافقین نوشتن. کتب تاریخی عمدتاً فکت‌شیت خلفاست، یعنی گزاره برگه که اونا مرکز اسناد خلفای اسلامی و بنی امیه منتشر کردن. یه نمونه دیگه‌اش اینه که میگه پیامبر داشت میومد سمت مدینه یه بادی وزید، پیغمبر فرمود کبیری از منافقین گندتون من المنافقین مرده حتما. وقتی رفتیم تو مدینه دیدیم بله گنده ای از منافقین مرده. آقا منافقین قابل شناسایی نیستن. گندشون مرده یعنی چی؟ شما از کجا میدونید اون که مرده منافقه یا نه؟ گنده است یا کوچیکه؟ گنده منافقین مرده یعنی شناسایی شده این آدم، درسته؟ وگرنه منافق مرد، ما که نمیشناسیم کی منافق شد. حتما منافق بود. گنده ای از منافقین مرد یعنی آدم لو رفت دیگه. چون پیغمبر فرمود گنده ای از اینا مرده. وقتی رفتیم تو شهر دیدیم اه فلانی مرد. کی مرده؟ نگفتن. چنگی زی داری که نگفتی؟ اگر بگی شناسایی نشد میگی از کجا فهمیدین گنده بود یا کوچیک؟ سرباز صرف بود یا جنرال منافقین بود؟ اگر گنده بود، کبیری بود، کی بود؟ نگفتن. ابوالقاسم بستی میگه شیعیان دروغ میگن. شیعیان میگن اینا رفتن که آب و یه کاری کنن که بحران و امنیت کاروان پیغمبر شکل بدن، در حالی که این دو نفر اومدن توبه کردن گفتن ما نشنیدیم، میخواسته مچ ما رو بگیره، روشنگری کرد. بله میگه این دوتا اومدن گفتن ما نشنیدیم توبه کردن. معلوم میشه اونایی که مخبرا تاریخ بخونن، خیلی هم کتاب قدیمی عرض کرد، معلوم میشه که آقایون برای چی نگفتن کیا. از این تاریخ کسی بخواد از رقیه بیرون بیاره نمیتونه بیرون بیاره. بنابراین دقت کردیم کی میاد منتشر کنه کنار کاخ حکومتی همچین کاری با یه طفل کوچک کرده؟ نمیکنه دیگه. او اینجوری منتشر نمیکنه. بعد میگن چرا تو این کتابای اونجوری نیست؟ خب نه میخوای باش، معلومه که نیست. اگر بود باید تعجب میشد. این منافقین زمان پیغمبر. بعد از پیغمبر بخاری و مسلم نوشتن ان المنافقین فی زمن رسول الله یسرون. اصحاب اینجوری میگن منافقان در زمان پیغمبر مخفیانه عمل میکردن، ولی یوم یجهرون، امروز علنی. چرا؟ کی منافق علنی عمل میکنه؟ وقتی قدرت اسلامی نیست، وقتی از کسی نمیترسه، وقتی خودیا اومدن فامیلامون اومدن سر کار دیگه نمیترسه، لذا دیگه نفاق نیاز نیست. سطح نفاق میاد پایین، دیگه اینقدر پوشیده و پیچیده نیاز نیست عمل کنی، خطری دیگه نیست، کار دست خودمونه، لذا نفاق شما دیگه چندان نمیبینید. نمیگم صفر میشه، به اون قوت دیگه نمیبینیش. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که بعضی ها خیال کردن پسر خوبی بوده، این شاید پیچیده ترین فرد بنی امیه باشه. ببین آقا، وقتی هشتگ همیاری همه جا رو میگیره، همه میرن به زلزله زده ها کمک کنه، هر کی که تو فضای رسانه آدم مهمیه ولو شده بره اونجا سلفی بگیره، دیگه الان مجبوره بره، بده دیگه، زایه. دقت میکنی؟ مثلا اگه الان یه نفر بگه یعنی که چی میخواید از مردم پول بگیرید، به ما چه؟ ما به همشهریام پول میدیم. مثلا نمیتونه حرفا تو فضای رسانه ای میبینی نمیشه این حرفا زد. کاری که امام سجاد صلوات الله علیه کرد که ما نمیخوایم بهش بپردازیم، از ائمه مظلوم غریب ما که خیلی خدمات داره، 34 سال امام سجاد کرد، کاری کرد که اینا دیدی تو کربلا گفتن با کافر نستجیر بالله جنگیدیم، لذا دفنش هم نمی کنیم، ناموسش هم به اسارت میبریم، اینا کافرن. امام سجاد 34 سال، امام سجاد دوره عمر ابن عبدالعزیز نیست، امام سجاد 95 شهید شد، عمر ابن عبدالعزیز مال 99، ولی خب اون 34 سال کاری کرد امام سجاد که وجهه اهل بیت رو برگردون تو جامعه. وقتی همه دنبال اینن که قربون صدقه اهل بیت برن، در حالی که اول امامت امام سجاد صلوات الله علیه فرمود کل مکه و مدینه 20 ما رو دوست ندارن، کاری کرد که اهل بیت و علی رغم تبلیغات سنگین بنی امیه که اسمشون نبر بودن اهل بیت، یعنی اهل بیت شما پیدا نمی کنید، ائمه ما مثل این مجلسی که خدا به من فرصت داده راجع معارف حرف بزنم، شما بهتر اهل بیت تأمل می کنید، از این مجلس ها شما بگردید دوره امام سجاد یکی هم پیدا نمی کنید، بلکه دوره امام صادقش پیدا نمی کنید. جلسات عمدتاً نصف نیمه، سرگذری، تو مسیر، تو سفر، تو ایام حج اینجوریه، کلاس درس و اونجوری تابلو بزنن پیمت بیت الرضا، مثلا بگن درس خارج از آیت الله، آیت الله حقیقی، آیت الله تام تمام، جعفر ابن محمد الصادق، خبری نبودن، اجازه نمیدادن. این فرصت مال ماه. کاری کرده امام سجاد صلوات الله علیه که بنی امیه برای اینکه شکست نخوره مجبور شد عمر ابن عبدالعزیز، چون وقت نیست توضیح بدم که خیلی این آدم درجه سوختگی پدرش بالاست، مجبور شد بگه که فدک رو برگردونید. آقا فدک برگردوندن یعنی فوش ناموس دادن به خودشون، چون تمام حقیقت این جریان اینه که ائمه ابتداییشون غاصب نباشن. خیلی هزینه داره این برگردوندن فدک، خیلی هزینه داره، ولی وقتی کار به جای میرسه که جامعه اسلامی توقع داره به اهل بیت، وقتی امام سجاد محبوب میشه میگن نگاه کن چه توقعی از شما داره، چرا حقشون رو میخورید. این مجبور شد فدک رو برگردونه و بعد بگه علنی لعن نکنید علی ابن ابی طالب، نه از حب، و دید جواب نمیده عکس عمل میکنه. اینم این قدرت امام. پس یه دوره قدرت ما دوره پیغمبر داریم، مقابلش نفاق هست. یه دوره دوم قدرت دوره زین العابدین داریم. این قدرت، قدرت نظامی نداره حضرت، ولی یه کاری میکنه که فضای افکار عمومی جامعه رو دست میگیره حضرت. ما هم میگیم نمیشه نمیشه، بریم ببینیم اهل بیت تو چه شرایطی کار کردن. کاری میکنه دشمن مجبور میشه نفاق بورزه، از این نفاق ورزیدن عمق قدرت حضرت سجاد فهمیده میشه. دوره سوم دوره امام رضاست که محل بحث ماست، این مقدمه بود. دوره بابای امام رضا نگاه کنید، شرایط به گونه ای که امام کاظم رو زندان میندازن، و ما یه شب راجع به امام کاظم اینجا با هم نمیدونم شهادت بود یا تولد بود گفتگو کردیم که اگر امامزاده ها همراهی کرده بودن این اتفاق اون زمان هم نمی افتاد. اونتا خب امامزاده ها بعضشون متاسفانه به خدمت اهل بیت رسیدن، موسی بن جعفر رو لابی کردن، لو دادن، زندانی کردن، حکومت هم نترسید از این که بنز زندان حضرت دیگه، بالاخره. خب چرا هارون این کارو نکرد؟ به دو دلیل مأمون مجبور شد این کارو انجام بده. به دو دلیل. یکی قدرت امام رضا بود. شما ببینید کاری که اهل بیت علیهم صلوات الله کردن باعث شد وقتی امام رضا رفت نیشابور یه جمع زیادی که بعضیا خیال کردن اینا مثلا ندید بدید بودن و بودن میگن اه حدیث چی آقا یه حدیث میگی؟ نه آقا، افرادی اونجا حضور دارن که 300 هزار حدیث با سند حفظن، حدیث ندیده که نیستن. اینقدر اهل بیت کار کرده بودن که اهل بیتی که رسول خدا فرمود و اینو خرابش کردن، شخصیتشو خراب کردن، تخریب کردن، کشتن رو برگردوندن به جامعه. خبر رسید اهل بیت پیغمبر اومده. شما میخوای حدیث بشنوی، معلوم نیست این حدیث حدیثه یا نه. یه کسی اومده که وقتی حدیث بگه قطعا از پیغمبر شنیده شده، چون حدیث و پیغمبر گفته، امیرالمومنین شنیده از هم مطلع تر بوده، بعد امام حسین شنیده از هم مطلع تر بوده، اهل البیت عذاب محافل بیت دیگه، بابا بزرگ شما رو خود شما بیشتر از هر کسی میشناسید دیگه، زندگی کردی باش، بعد امام سجاد شنیده، بعد امام باقر شنیده، حالا امام رضا اومده بگه. اینا اومده بودن یه حدیثی که یقین کنن این جملات مال پیغمبره بشنون، یعنی اومدن تبرک بگیرن از حضرت. دیدی آقا شما مردم میرفتن آقای بهجت رحمت الله علیه میومد مشهد زیارت، معلومه میسیدن نگاش میکردن، رد میشد دست بهش میکشیدن بلا تشبیه. مردم اومده بودن از امام رضا تبرک یه صله بگیرن، میگن یه روایت که این جملات رو قطعا پیغمبر فرموده، مثل انگار آیه قرآنه، لفظ مال پیغمبره. اومدن جمع شدن، این جمع شدن عظمت اهل بیت، این مال دوره امام رضاست. قدرت امام رضا به گونه ای بود مأمون رو مجبور کرد به نفاق. البته یه چیز دیگه هم بود که بحثش رو یه جای مفصل گفتیم، الان فقط اشاره میکنم. مأمونم درجه سوختگی پدرش بالا بود. مأمون مادرش کنیز بود، عرب اصیل محسوب نمیشد، لذا بنی عباس آدم حسابش نمیکرد. مأمون توی مرو حاکم بود، تا وقتی رفت بغداد هنوز سلطان جهان اسلام نبود، حسابش نمیکرد. برای اینکه فشار بیاره بنی عباس بیان زیر بیلیتش، به سمت امام رضا حرکت کرد، اینا رو به مرگ بگیره به تب راضی بشن. این انگیزه رو هم داشت. یعنی اون بحثای امام کاظم رو بعد اینجا بیارید زمیمه کنید که شرایط چقدر سخت بود، دشمنی ها برادرای امام رضا، برادرزادهای امام رضا، دشمنی هایی که میکردن، دشنام هایی که میدادن، خرابکاری هایی که میکردن، ساخت و پاخت هایی که میکردن با هم دیگه. خیلی شرایط امامت حضرت سخت بود. اصلا میگفتن امام کاظم غیبت کرده، نمرده که امام بعدی بخواد بیاد. این ماجرا رو شنیدید که چه کسی امام حسین رو دفن کرد، امام سجاد تیول عرض کرد. این مسئله چیه به نظرتون؟ این مسئله رو واقفه درست کرد. یه خبری هست از معصومین که لا یغسل الامام الا الامام، امام رو جز امام غسل نباید بده کسی. این به این معنی نیست که خبر بده این طوری نمیشه، حکم شرعی داره میگه کسی این کارو حق نداره انجام بده، این شرعی نیست، هر کی این کارو بکنه حرام مرتکب شده. دقت کردین؟ آقا کسی حق نداره دست به این میکروفون بزنه جز مسئول صوت. خب ایشون میتونه دست بزنه، توبیخ میشه، نه اینکه هیچ کس دست نمیزن، خبر نمیده، توجه کردی؟ داره حکم میده نباید کسی این کارو بکنه، ممکنه که این کارو بکنه، توبیخش هم بکنه. واقفه برای اینکه میگفتن امام کاظم غیبت کرده نمرده، گفتن لا یغسل الامام الا الامام، امامو جز امام کسی غسل نمیده. اینا فهمشون چی بود؟ فهمشون این بود که خبر دادن معصومین که امام رو به جز امام کسی غسل نمیده و اگه کسی امام غسل داد یعنی امام، لذا به امام رضا گفتن تو امام نیستی. چرا؟ چون بابای شما بغداد بود، شما مدینه بودی. دقت کردی؟ خیلی این نکته توشه تو بحث تاریخ اندیشه. امام رضا فرمود که خب امام سجاد میگه اسیر نبود. این یک جدله. امام رضا، امام سجاد میگه اسیر نبود، میگه تو راه کوفه و اینا نبود. خب اگر امام حسین و کسی دیگه دفن کرده باشه، پس طبق نظر شما امام سجاد امام نیست، در حالی که واقفا امام سجاد امام میدونستن دیگه. گفتن که امام سجاد تیول عرض کرده. حضرت فرمود خب اگر قرار امام تیول عرض کنه و از شما باورتون میشه تیول عرض میکنه، و این نشون میده، این که عرض میکنه از نظر تاریخ اندیشه مهمه، اینه که شیعیان نخستین تیول عرض و اینا رو چیزای عادی برای امام میدونستن. اینا قلوب بعدیا نیست، یه چیز کاری دیگه، تیول عرض که چیزی نیست. امام فرمود که خب اگر قراره که جدم زین العابدین تیول عرض کرده باشه، خب منم میتونم. راجوکن یعنی سر دعوای مذهبی این مسئله هست. نگاه کنید در بسار و درجات هست. یعنی این که حضرت میخوام ببینید که اوضاع چیه. یعنی حضرت از تقیه اومده بیرون. من امامم تیول عرض کردم که چیزی نیست که. دقت کردین؟ امام رضا صلوات الله علیه بعضی از معارف رو داره مطرح میکنه. مأمون دید اولاً بخواد با امام رضا مخالفت کنه، هویتش زیر سوال میره، مثل شبیه ماجرای زلزله، مجبور چیکار کنه؟ همراهی کنه. یعنی نفاق ورزید مأمون، جوری نفاق ورزید که سید ابن طاووس میگه مأمون شیعه بود. مأمون رفته بغداد با 40 فقیه بغداد مناظره کرده، اثبات کرده خلیفه اول قاسبه و خلیفه بلافصل امیرالمومنینه. خواستید کتاب علقد الفرید چاپ دارالکتب العلمیه جلد 5 صفحه 349 جورد ببینید، 5 صفحه است تقریبا، مناظره کرده. قدرت امام رضا رو ببینید، یعنی شاه بنی عباس رفته مناظره کرده در اثبات قصب خلیفه اول و اثبات حقانیت امیرالمومنین، به قدیر استناد کرده، نه امام رضا، مأمون رفته این کارو کرده. این نفاق به این سطح، رئیس منافقا اومده میوندار شده، این نفاق به این سطح قدرت امام رضا رو نشون میده دیگه. درسته ما تو مقدمه ای گفتیم، ببینید چه کرده. آقا امام رضا چه ابزار تبلیغی داشت؟ چرا ما انقدر زود خسته میشیم؟ ما نمیخوام بگیم ما امام رضا، ما احدی تو این عالم با امام رضا و امام معصوم قابل قیاس نیست، ولی نباید ناامید شد. کاری کرده امام رضا صلوات الله علیه که مأمون میبینه، برای اینکه از قافله عقب نیفته اینم باید یه چیزی بگه، یه پستی منتشر کنه. پستش اینه که خلیفه اول قاسب است، امیرالمومنین خلیفه بلافصله. بعدم خندیده به ریش کسانی که استناد کردن، استنادات اونها رو خونده، که یکی خندیده بعد مسخره کرد بعد جواب داده، گفته چرن چرا میگید. خب آیا مأمون به این معتقد بود؟ قطعا نبود، چون مأمون وقتی رفت بغداد، امام رضا شهید شده بود، بنی عباس از ترس اینکه این خلبازی در نیاره گفتن آقا تو خلیفه ای بابا عربی دیگه. مأمون بعد از این از این حرفو نمیزنه، تشیع بازی در نمیاره. این قدرت امام رضا رو یعنی نشون میده. عرض کردم یه بخشیش بحث با بنی عباسه، یا عاملونه یا عامل قدرت امام رضاست. اگر تشیع در بین ما رواج پیدا کرد، کار امام رضاست. ائمه قبلی کار علمی کردن به صورت کلی. البته من حرفایی که میزنم 100% نیست، یعنی وقتی میخوایم بگیم تحول در جامعه رخ داد، الان آقا فرض کنید اگه کسی کمربند نبنده جریمهش میکنن، یعنی اکثریت کمربند نمیبندن، ولی هستن کسایی که هنوز بزرگ مردانی هستن که این کارو نمیکنن. وقتی چراغ قرمز رد بشی نمرت کم میکنن، چیکار میکنن؟ هستن مردانی هستن در پارس که اینها چراغ قرمز رد میکنن. وقتی ما داریم تحول اجتماعی رو میگیم، برداشت اشتباه نکنید که میگیم 100% یه مورد خلافم نبودا، دقت میفرمایید؟ ولی طبیعتاً جریان کلی این شکلی بود. ما داریم جریان کلی رو میگیم. جریان کلی اینطوری بود که ائمه ابتدای ما اعتقادات ما رو علمی بیان میکردن. اما کتاب کی میخونه؟ چند نفر اهل فکر و اندیشن تولیدین؟ چند درصد فلسفه قیام میدونن؟ چند تا نظریه توش هست؟ هم شما یه سفر برو اربعین، مخصوصا اونجایی که ایرانیا خرابش نکردن. ما یه تخصصمون هم اینه که میریم بازی رو عوض میکنیم، سبک رو عوض میکنیم. مثلا پیشنهاد میکنم دو این کار رو بکنید، از سمت بغداد و کاظمین به سمت نه طریق المشایه، اونجا خیلی تعویل میگیرن طریق علما، اون هم خوب نیست، همش مهمونی میدن، اون هم حواس آدمو پرت میشه. طریق کاظمین به نجف به کربلا یه خورده طولانی تر، شبیه نجف به کربلا ایرانی نداره، برای این میگم برید اونجا ببینید چه جوری هست. شما اونجا نگاه میکنی ببینی این آدم ها آقا من شهوت ندارن. اینا دو روز بعد از اربعین بری بگی یه آب که ربع دیناریه بده، اینا تا اگه بگی ایرانی مثلا دینارو 450 تومن حساب میکنن، دولا پهنه حساب میکنن. اینا مگه حس مالکیت ندارن؟ دارن، ولی تو اون ایام انگار ندارن. چی باعث شده فلسفه تئوری مثلا فوق لیسانس تاریخ اسلام خوندن؟ نه خیر، اون عمل اجتماعی باعث شده اینجوری توسعه پیدا کنه. لذا اصلا شما میری هر کی بار اول بره طریق المشایه وارد میشه شروع کنه گریه کردن. اصلا تعجب میکنی این آدم ها مگه معصوم شدن اینطوری هن؟ التماس میکنه تو رو خدا. قبول دارید با کتاب خوندن قابل قیاس نیست دیگه. کاری که امام رضا و ائمه بعدی کردن این بود، اون محتوای معرفتی رو تبدیل کردن به عمل اجتماعی، به شعائر، ببینن همه. نمونش اینه، امام رضا وقتی رفتن خراسان، خب مأمون دیگه بالاخره امام رضا رو دود به عنوان ولیعهد، لذا گفتش که لباس امام رضا آزاد شد. امام رضا فرمود همه این کارو بکنید. چرا؟ می آقا شما اگه نفر یه خارجی بیاد تو ایران اواخر ماه سفر بیاد نگاه کنه، یه وقتی شما در خونتون پرچم میزنی، یا در خونه پرچم نمیزنی، این یه پرچمه، این یه پرچمه، این یه پرچمه، میگه ایرانی ها عزاداره. داری پیغام میدی، نیازیست که حرف بزنی که نیازه. شما بری تو خیابون از در و دیوار و قیافه مردم و لباسای مردم تشخیص میدی عزادارن، هر کی پرچمای متحرکه. این خیلی اثرش، چون جامعه که همه اهل فکر و علم نیستن، اون چیزی که همه رو درگیر میکنه اون نمود اجتماعی که خیلی مهمه. علت این که بعضی از اهل صلاح مخالف غمزنی هن اینه که، حالا حتی اگه کسی به غمزنی هم خوبه فرض کن، اینه که با این نمود اجتماعیش، ریاضی خوندید سه تا خط میکشید میشد هم ارز، تو ذهن اونی که از بیرون نگاه میکنه عاشورا میشه هم ارز معادل غمزنی، یعنی تحریف عاشورا در رخ میده. خب شما میتونی اون طریق المشایه رو بگی امام حسین، این طریق این یه تصویر از امام حسین و اربعین و کربلاست، اونم یه تصویر، وقتی رسانه ای میشه تحریف میکنه واقعیتو، برای همین خطرناکه. و یعنی تو زیر زمین خونه هاشون میزدن کسی با اینا مخالفت نمیکن، کار خودشون میکنن خوب و بدش به ما چه. ولی شما داری تحریف میکنی واقعه رو، اونی که از بیرون نگاه میکنی چیز دیگه ای میبینه، اونی که باید ببینه رو نمیبینه. امام رضا سلام الله علیه فرمود خب لباساتون، اینی که شنیدید امام عسکری فرمود انگشتر دست راست کنید، چون دعوای معروفه که معاویه اجازه نمیداد کسی انگشتر دست راست کنه، دست چپ انگشتر میگه. تمام اون مواردی رو امام عسکری، یعنی امام رضا به بعد، ائمه ما یکی از کارهای مهمی که کردن اینه که با هم یه مسیر رو انجام میدن، اینه که توی جامعه شما به عنوان جمع شیعه دیده بشید. گذشت دوره کتک خوری تشیع، پرده پوشی، توی سرداب گریه کردن و عزاداری. حالا پرچم بزنید عزاداری کنید ببینن. برای چی میگه لباس سیاتنت کن برو تو خیابون؟ میگه چقدر این عزادارا زیادن. این خودش یه هیبتی داره. 2,300,000 نفر از مردم ها با هم رفتن یه جایی. برای همین شما نگاه کنی اونایی که اهلشن 7-8 سال پیش رفتن اربعین یادشون اصلا جمعیت اونا چندان تغییر نکرده، چون اونا این فرهنگو داشتن، چیز جدیدی براشون نیست. نمیگم اصلا تغییر نکرده، تقریبا تمام ظرفیتشون میاد آخه. ولی ما اگه آمارشو نگاه کنید اینطوریه سعودش. همون اثر رو تو بقیه جا هم گذاشته. حضرت فرمود انگشتر دست راست کنید تو خیامون که رد میشه بگه شیعه است شیعه است شیعه است شیعه است شیعه است. وقتی میبینه شیعه زیاد یه جرئت نمیکنه یا یقینه بگیره. دقت کردی؟ امام رضا فرمود برید پیش خواهرم قم که فاصله داشته باشه از دولت مرکزی، که دولت مرکزی هم اینقدر پرپاچتون نپیچه خیالش راحت بشه شما دور شدید، شما اونجا راحت ترید. دولت قمم مال همون نواسب بود، ولی فاصله که زیاده گیر نمیده هی دیگه که دعوا درست کنه. برید جای دور از مرکز بروز کنید، این بروز جذب میکنه. یه بچه 5 ساله من یادم 4-5 سالم بود دوال میزدم. اگه من میگفتی نظریات فلسفه قیام بگو که بلد نبودم، ولی دوالو میفهمیدم، لباس سیاه رو میفهمیدم. هم میگن بچه بشین ساکت، یه اتاق درست بکنن بچه ها رو میکنن اون تو، ولی یه قندون بهش میدن، نقش بهش میدن، این قند تعارف میکنه، داره کار مثبت میکنه، تشکرم ازش میکنن، دیده میشه. درسته؟ اینجوری نیست؟ وقتی جمع یه کاری میکنه آدم های سطوح مختلف رو درگیر میکنه. لذا میبینید که گفتن انگشتر دست راست کنید، بسم الله بلند بگید چون رو نمیگن، یه کاری کنید دیده بشید. به جای اینکه شخصی عزاداری کنید مجلس بگیرید. امام هادی مثلا فرمود تو قدیر این زیارت رو بخونید، جمع بخونید، برای اینکه به نمایش داده بشید، نتونن حذفتون کنن. این کار امام رضا انجام داد. بعد از قدیر دومین قدیر شیعه رو امام رضا در خراسان رسما امامت رو بیان کرد. تا قبل از این ائمه این کارو نکردن. امام رضا اسلام و تشیع رو زنده کرد. اسلام رو زنده کرد به خاطر اینکه تو توحید و نبوت خیلی شبهه وارد شده بود. این مناظره ها فرصت شد اونا رو جواب بده که بحثش طولانی. تشیع رو زنده کرد چون معارف تشیع رو عمومی کرد، علنی کرد. دیگه امام رضا اگر گریه کنه که مأمون نمیتونه به مأمورش بگه بریزید تو خونش، که مهمونای امام رضا رو که نمیتونن بزنن که. لذا شما میدید امام رضا سلام الله علیه در مورد مثلا قدیر چه کردن؟ آقا یه وعده غذا بدی به کسی، بری بحث کنی با سنیه ممکنه دعواتون بشه، یه پرس غذا در خونش بگی دعواتون نمیشه که. مثلا نقل شد تا 1,000,000 وعده غذا ثواب میدن برای یه وعده غذا به کسی دادن. انگار همه انبیا اطعام کردی اگر یه نفر رو بهش غذا بدی در قدیر. چرا چیکار داره میکنه امام رضا؟ میگه دیگه جشن خصوصی نگیرید، جامعه را تبدیل به جشن کنید. یه کاری کنید لبخندتون رو ببینن، بگن چه خبر، بگن عید، هدیه بدید. با سنیه دعوات میشه، ولی میتونید در خونش خودکار بدی، بگی ما امروز شاد بودیم خواستیم شما هم شاد باشین. فحش که نمیدیم، دست شما درد نکن. برسونید. رسانه یعنی چی؟ برسونید. یه بخشش اینه که بحث علمی کنید، کار هر کسی هم نی، اما میشه مظاهرش رو یه کاری کرد علنی میشه، این کارای امام رضاست. و تو اون شرایط وقتی قدرت امام رضا رو مأمون میبینه، مأمون هم خودش میشه منبری از قدیر صحبت میکنه. اینه زایه بخواد چیز دیگه بگه، بخواد مخالفت کنه با جو. این قدرت حضرت علی ابن موسی رضا روحی لالفدا است. بس هم باشه. اقتدار شیعه از علی ابن موسی رضاست. در یه روایت هست که خداوند رأفت و رحمت رو به برکت علی ابن موسر رضا بر عالم نازل میکن. بر همون شاعر خیلی دقیق گفته که رأفت در آستان تو تفسیر میشد. و امام صادق سلام الله علیه فرمود که خداوند بشارت میدم که خداوند پناهگاه امت رو به شما معرفی خواهد کرد. یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، که فرمود نوه من علی ابن موسر رضاست. سمت امام رضا پناهگاه بودن. یه اذن دخول اختصاصی داره، خیلی حرف عجیبی اونجا زدن. آقا اگر این که دارم میگم نیست، برید بگید اذن دخول امام رضا رو بردارن از اونجا. همه تون خوندید. اگر کسی به این توجه نکرده باشه، ما هر چی طمعکار باشیم و خیال باف باشیم و خوش آرزو، تا حالا بعیده کسی اینو پرس گفته باشه به امام رضا که امام رضا من یه جوری تحویل بگی که بهترین اولیاءت میان و منو بیشتر تحویل بگیری. اصلا ما میگیم بابا دیگه کتابیا، قبول دارید آدم روش نمیشه، یعنی چی؟ ولی خودش صاحب کرم خودش داره آدرس میده دیگه. به ما اینجوری گفتن فأذن لی یا مولای، خوندید دیگه جلو در حرم امام رضا، فأذن لی یا مولای یعنی اذن بده تحویل بگی منو ای مولا. فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، برتر از این که هر یکی از یارای ویژه دوستان خاصت تو دعوت میکنی، چجوری تحویل میگیری؟ منو بیشتر تحویل بگی. برای اینم که شما سوال، شما که میگم این مخاطب جسارت نباشه براتون سوال پیش نیاد، تعلیل کرده ان لم اکن اهلا لذالک، اگه من ارزششو ندارم انت اهل لذالک، اگر قد من نیست قد کرم تو هست. به ما اینجور آدرس دادن. ما پناه میبریم به امام رضایی که خودش گفته، اگر یعنی خودشون اهل بیت گفتن اگر خواستید بیایید اینجا بزرگ بخواید، بگو من گناهکارم اومدم، صدا هزار نامه آلوده از گناه با یک نگاه عفو تو تطهیر می شود. من گناهکارم، ولی من گناهکار رو یه جوری تعویل بگید که هیچ کدوم از رفیقاتو تعویل نگرفتی، خودت گفتی من اینو بگم، ما که همچین توقعی نداشتیم، خودت توقع درست کردی. صاحب کلام خودش داره اینطور آدرس میده، داره این سفره جمع میشه. ما دو ماه عزاداری کردیم، خسته نشدیم، ولی سفره رو دارن جمع میکنن. یه زیارتی رفقا خیلی عرشیه، بین دعای آلیت المزامین و صلوات بر حجاج طاهره ته مفاتی، دو صفحه هم نیست، خیلی حرف به ما یاد میده، خیلی توش معرفت هست. اسمش زیارت وداع اهل بیت. من یه جمله بگم بعد، چون میخوام یه هدیه به امام رضا بدم امشب، میخوام یه مختصری به حضرت زهرا متوسل بشم. ما چیزی نداشتیم به امام رضا هدیه بدیم، میخوام برای امام رضا روزه بخونم. ما تو این زیارت وداع، چرا میگم زیارت وداع؟ چون ما معتقدیم هر جا اسم اهل بیت اونجا مال اوناست. ما سلام میکنیم، میگیم همینجا همین الان که من دارم حرف میزنم مولای ما علی ابن موسی رضا به ما اشراف داره، هممون داره نگاه میکنه. ما دو ماه اومدیم در خونه شون، حالا اگر قرار باشه ودا کنیم اینجوری که خودشون یاد دادن ودا کنیم، اولا میگیم که یه جملاتی ما یاد دادن بگیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی اجعلونی من همکم. امیرالمومنین بالا سر پیغمبر وقتی میخواست پیغمبر را دفن کنه عرض کرد یا رسول الله اذکرنا عند ربک، یا رسول الله ما رو پیش خدا یاد کن، واجعلنا من بالک، ما رو یادت نره، ما خیلی تو سختی. از کرمشون همین جمله رو به ما یاد دادن، ما هم بگی. دیدی آقا یه معلمی بچه‌هاش امتحانایی دارن همه قبولن، یکی لنگلوکه، این یکی رو زنگ تفریحان باهاش کار میکنه. ما میگیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی اجعلونی من همکم، منو زیر بالا پر خودتون بگیری. دیدی ما دو ما اومدیم، اگه آدم نشدیم ما ضعیفیم، ما تجدیدی هستیم. اجعلونی من همکم، به ما یه نگاه ویژه‌ای بکن. سیرونی فی حزبکم، ما دوست داریم تو قیامت زیر پرچم علی ابن موسی رضا جمع بشیم. یوم ندعو کل اناسن به امامه، ما لیاقت نداریم، ما اهل نبودیم. شما خوبید، خودم عرض میکنم، شما که اهلید. سیرونی فی حزبکم. بعد یه جمله دیگه هم میگیم، میگیم خدایا اگر اینجا در مشهد اهل بیت، اینو میگیم یعنی در حرمشون میگیم، ما اینجا رو حرم اهل بیت میدونیم، میگیم خدایا اگر این اون رحمت خاصت به ما نازل نشه، ما دیگه جای امید نداریم بریم.